بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد در تنبیه سوم بحث در جریان استصحاب در احکام عقلی و احکام شرعی مستند به حکم عقل و موضوعاتی که حکم عقلی بر اونها مترتب می شود و موضوع یک حکم عقلی که حکم شرعی برش مترتب میشه. در چهار مقام در تنبیه ثالث بحث داریم. مقام اول درباره جریان استصحاب در خود احکام عقلیه بود. علیکم السلام. عرض کردیم در خود احکام عقلیه استصحاب جاری نمی شود، چون اولا شک در احکام عقلی متصور نیست، چون حکم عقلی بعد از آنی که موضوع به تمام قیود و به تفصیل درک شد مترتب خواهد شد، و اگر موضوع به تمام قیودش درک نشه حکم مترتب نمی شود. و ثانیاً بر فرض که شک در حکم عقلی راه پیدا بکنه، این شک در حکم عقلی در حقیقت به شک در موضوع برمیگرده، و شک در موضوع که آمد رکن استصحاب منهدم میشه و جای جریان استصحاب نخواهد. اما در مورد مقام دوم یعنی جریان استصحاب در احکام شرعیه مستند به حکم عقل، که این رو با یک مقدمه‌ای به صورت انقلت تمهید می‌کنند بیانش را. انقلت و سؤال و اشکال اینه که قاعده تطابق اقتضا میکنه که در همه موارد حکم شرعی حکم عقلی هم ثابت باشه، و موضوعشون هم یکی باشه. اگر شک در موضوع حکم عقلی پیش آمد، لازمه اش این شک که در موضوع حکم شرعی هم پیش بیاد به حسب قاعده تطابق. اگر قرار شد در احکام عقلی استصحاب جاری نشه، پس باید در احکام شرعی هم استصحاب جاری نشد. این رو قبلا هم داشتیم. این یه مطلعی است برای ورود به، عرض کردم همین بحث، که آیا اساسا در احکام شرعیه که مستند به عقل باشن استصحاب میشه یا نه. منتها با این طریق به صورت انقلت مقدمه ای رو بیان میکنند و واردش میشن. پس عنایت بفرمایید، مستشکل میخواد بگه اگر شما بگویید در احکام عقلی استصحاب جاری نیست، ناچارید بگید در احکام شرعی هم استصحاب جاری نیست، چون احکام شرعیه به حسب قاعده تطابق حتما در موردشون عقل هم حکم داره. نمیشه در یک موضوع حکم شرعی باشه، مورد شک قرار بگیره و استصحاب درش جاری بشه، در حالی که در همون موضوع که عقل حکم داره استصحاب جاری نشود. بنابراین در مورد احکام عقلیه هم مشکله که بگیم استصحاب جاری نمیشه. مرحوم شیخ در پاسخ گویا میفرماید ما دو قسم حکم شرعی داریم. بعضی از احکام شرعی مستند به حکم عقلی است، بعضی از احکام شرعی مستند به حکم عقل نیست، اما عقل به موازات شرع هم حکم دارد، استناد در کار نیست. در مورد حکم شرع عقل هم حکم دارد. اگر حکم شرعی مستند به حکم عقل باشه، اینجا هم هیچ فرقی با حکم عقل نمی کنه، اینجا هم ما میگیم استصحاب جاری نمیشه. اما اگر یه حکم شرعی باشه از غیر جهت عقل و غیر مستند به عقل، اینجا میشه تصور کرد استصحاب درش جاری بشه ولی در حکم عقل جاری نشه، ولو این که عقل در موردش هم حکم داره. یعنی حکم عقل هم مثل حکم شرعه، اما استنادی در کار نیست، حکم شرع مستند به حکم عقل نیست، ولو مثل همان، ولو هر دو یک حکم دارن، عمده استناده. اگر استناد در کار باشه این هیچ فرقی با حکم عقل نداره. اگر استناد نباشه میتوانه در حکم شرعی استصحاب جاری بشه. حالا ما قبلا مثالهاش رو هم زدیم، جایی که حکم عقل مستند به شرعه و جاهایی که مستند نیست. اینجا یک مثالی میزنن در مورد اون جایی که استصحاب ببخشید حکم شرع مستند به حکم عقل نیست. کجاست اونجا؟ میگن مثلا در مورد حکم عقل به قبح تکلیف برای بچه طفل، عقل حکم میکند تکلیف برای طفل قبیح، ملاک این تکلیف، ملاک این قبح و حکم عقلی یا عنوان صغر یا عنوان غیر ممیز، به هر حال یکی از این دو عنوان یا صغر یا عنوان غیر ممیز اینها ملاک حکم عقلند برای حکم به قبح تکلیف. خب اگر بچه ای بزرگ شد، از صغر به یه معنا خارج شد، ممیز شد، هنوز بالغ نشد، تمیز پیدا کرده اما بالغ نشد، اینجا عنوان و ملاکی که موجب قبح تکلیف بود مرتفع شده. پس دیگه تکلیف به ممیز قبیح نیست، اما شارع باز برای آدم غیر بالغ ولو ممیز هم باشد تکلیف را متوجه نمی کنه، قبیح می دانه. اینجا الان حکم عقل یه ملاک داره، حکم شرع ملاک دیگری داره. موضوع حکم شرع اعم از موضوع حکم عقل. قبح تکلیف برای عقل متوجه به غیر ممیزه، اما قبح تکلیف برای، یعنی توجه تکلیف در دید شرع نسبت به شخص بالغ. لذا اینجا الان اگر کسی شک بکند که این فرد بالغ شده یا نه، تکلیف پیدا کرده یا نه، میتونه استصحاب عدم تکلیف جاری کنه. استصحاب عدم تکلیف برای شخصی که تمیز پیدا کرده، ممیز شده، شک میکنه این طفل ممیز تکلیف دارد یا نه، استصحاب عدم تکلیف جاری. با این که عقلم اینجا حکم داره، اما استصحاب عدم تکلیف جاری میشه. چرا؟ چون اینجا این حکم شرعی مستند به حکم عقل نبوده. درسته در یه موردی بوده که عقل هم مستقلا حکمی داشته، اما استناد نه. یعنی حکم شرع وابسته به حکم عقل نیست، تکیهگاهش حکم عقل نیست. هر جایی حکم شرعی تکیهگاهش، پشت و پناهش عقل باشه، سرنوشتش به عقل گره میخوره. همانطوری که عقل درش استصحاب امکان نداره، در حکم شرعی که گره خورده به عقل، سرنوشتش وابسته به عقل شده، مستند به عقل شده، استصحاب جاری نمیشه. اما اگر حکم شرعی متکایش عقل نباشه، مستندش حکم عقل نباشه، ولو این که عقل هم در اون مورد حکمی داره، اما چون استناد در کار نیست، جریان استصحاب اشکالی نداره. فإن قلت فکیف یستصحب الحکم الشرعی. خب تا اینجا نتیجه این شد که استصحاب در احکام عقلی جاری نمیشه. این رو مقدمه و تمهید برای مقام دوم قرار میدن و اون جریان استصحاب در احکام شرعی مستند به عقل که آیا جاری هست یا نیست. میگه خب چطور شما میگید در احکامش عقلی استصحاب جاری نیست، در حالی که در احکام شرعی استصحاب میکنید؟ فکیف یستصحب الحکم الشرعی، حکم شرعی رو استصحاب میکنید، مع انه کاشف عن حکم عقلی مستقل. در حالی که این کاشف از یک حکم عقلیه مستقله. فاضافه انه اذا ثبت حکم العقل برد الودیعه، اگر عقل بگه رد ودیعه لازمون، و حکم الشارع طبقه او به وجوب رد، شارع هم بر طبق حکم عقل بیاد بگه بله رد ودیعه واجب. ثم عرض ما یوجب الشک، چیزی که موجب شک عارض بشه مثل اضطرار و خوف، فیستصحب الحکم مع انه کان تابعا للحکم العقلی، این حکم استصحاب میشه در حالی که، یعنی کدام حکم؟ همین حکم شرعیه به وجوب رد، در حالی که این تابع حکم عقلی. خب وقت چطور؟ در اون مسبوع میگید استصحاب جاری نمیشه، اما در تابع میگید استصحاب جاری میشه، این قابل قبول نیست، چون بین حکم شرع و عقل تطابقه، یعنی موضوعات اینها یکیست، حکم یکیست، اون وقت در یکی استصحاب بشه در یکی نشه این معنا نداره. قلتو اما الحکم الشرعی المستند الی الحکم العقلی، حکم شرعی مستند به حکم عقلی، یعنی ما حکم شرع دو جور داریم، مستند و غیر مستند. اونی که مستند به حکم عقلی است، تکیهش اونه، اصلا حکمشو از او گرفته، فحاله حال الحکم العقلی، ما اونجا میگیم هیچ فرقی با عقل نداره، سرنوشتش به او گره میخوره، فی عدم جریان الاستصحاب. نعم لو ورد فی موردن حکم العقل، ببخشید لو ورد فی مورد حکم العقل، اگر در مورد حکم عقل ورد حکم شرعی، این که ورد فی مورد حکم العقل حکم شرعی من غیر جهت العقل، یعنی حکم شرعی مستند به عقل نباشه، یعنی وابسته به او نباشه، تکیگاهش او نباشه، عقل یه حکمی داره شرع هم داره، هیچ کاری هم به هم نداره. و حصل تغییر فی حال من احوال موضوعه، تغییر در حالی از احوال موضوع پیدا بشه، مثل چی؟ مسئله سبی که از غیر ممیز بودن تغییر پیدا کنه، تبدیل بشه به ممیز. مما یحتمل مدخلیته وجودن او عدمن فلوک، از چیزهایی که احتمال میدهیم وجودش در حکم یا عدمش در حکم مدخلیت داشته باشه، مثلا احتمال میدیم صغر، عنوان صغر در حکم مدخلیت داشته باشه، پس وقتی ممیز شد دیگه اون عدم تکلیف از بین میره. احتمال میدیم نه، مسئله بلوغ، عدم بلوغ مدخلیت داشته باشه در عدم تکلیف، احتمال میدیم این غیر این شخص ممیز و غیر بالغ تکلیف داشته باشه یا نداشته باشه، حالش تغییر میکنه به خاطر عرض به حضور شما، همین تغییر در احوال موضوع مشک میکنیم که آیا این تکلیف داره یا نه، اینجا جرى الاستصحاب، استصحاب جاری میشه. و حکم به ان موضوعه، موضوع حکم شرع اعم من موضوع حکم العقل، اینجا حکم میشه که موضوع حکم شرع اعم از موضوع حکم عقله. چرا اعم؟ موضوع حکم شرع چیه؟ حکم شرع به عدم تکلیف، موضوعش عدم بلوغ، اما از این که ممیز شده باشد یا نشده باشد. اما حکم عقل موضوعش چیه؟ غیر ممیز. لذا وقتی ممیز بشه دیگه حکم به رفع تکلیف از بین میره، مکلف او. بلا؟ ها. و من هنا یجری استصحاب و عدم تکلیف فی حال یستقل العقل به قبح تکلیف. لذا در اینجا استصحاب جاری میشه، استصحاب عدم تکلیف در مورد کی؟ کسی که غیر، کسی که ممیز شده اما هنوز بالغ نشده. بچه ممیز شک میکنیم تکلیف دارد یا ندارد، میگیم قبل از تمیز تکلیف نداشت، الان شک میکنیم تکلیف داره یا نه، استصحاب میکنیم عدم تکلیف، نه عدم تکلیف قبل عقلی را. از نظر شرع میگیم قبلا شرعا مکلف نبود، الان هم نیست، در حالی که یستقل العقل به قبح تکلیفی. عدم تکلیف در حالی که عقلم در اون حال میگفت تکلیف قبیه. اون حال کدوم حاله؟ حاله قبل از تمیز. ما همون عدم تکلیف را که در اون زمان شرع میگفت، عقلم میگفت، همونو استصحاب میکنیم، اما در مورد عقل چنین استصحابی نمیتونیم بکنیم. استصحاب قبح تکلیف قبل از تمیز در مورد بچه ممیز از دید عقل جاری نمیشه. روشنه؟ لکن العدم الازلی لیس مستندن الى القبح. این عدم ازلی تکلیف قبل از تولد تکلیف نبود، قبل از اینکه شارع بیاد تکلیفی نبود. خب این عدم تکلیفی که شرع میگوید، این عدم ازلی تکلیف مستند به قبح عقلی و حکم عقلی نیست. و امکان موردن للقبح، اگرچه مورد قبح تکلیف هست اما مستند به اون نیست. فرق بین این که شرع در مورد حکم عقل حکمی داشته باشه یا مستند به حکم عقل حکمی داشته باشه، اینا بینش خیلی فرقه. اگه مستند باشه استصحاب جاری نیست، اما اگه در مورد او باشه، عقل ملاکش برای قبح تکلیف، مثلا میگه تکلیف بلا بیان قبیحه، مثلا میگیم خب در تکلیف بلا بیان قبیحون شرعم ممکنه حکمی داشته باشه در این مورد، اما باید ببینیم مستند به او هست یا همه به همین جا برمیگرده. هازا حال و نفس الحکم العقلی و حکم شرعی مستند به عقل، اما حکم شرعی غیر مستند به عقل ولو در موردش عقلم حکمی داشته باشه، مثل همین مثالی که گفتیم، جریان استصحاب درش اشکالی نخواهد داشت. خب تا اینجا دو تا مقام رو بحث کردیم، حالا میایم سراغ مقام سوم و چهارم با هم مطرح میکنه ایشون. چه بحثیه؟ جریان استصحاب در موضوع حکم عقلی. حالا این جریان استصحاب در موضوع حکم عقلی خودش دو قسمه. گاهی استصحاب در موضوع حکم عقلی میخواد جاری بشه تا یه حکم عقلی رو مترتب کنه، یه وقت استصحاب در موضوع حکم عقلی میخواد جاری بشه تا یک حکم شرعی را مترتب بکنه. پس مقام سوم و چهارم، سؤال سوم و چهارم بحث ما، موردش استصحاب در موضوع حکم عقلی است. منتها استصحاب در ناحیه موضوع یه وقت برای ترتب حکم عقله، یه وقت برای ترتب حکم شرع. حالا ببینیم مثالش چیه؟ ما حالا اونا رو همه رو مثال داشتیم. مثال این چیه؟ مثل یه سمی را شما ملاحظه بکنید، این سم تاریخ مصرفش مثلا ما میدونستیم قدر متیقن تا دیروز بود، امروز شک میکنیم آیا این سم مضر هست، کشنده هست یا نه. استصحاب در ناحیه چیه؟ قبح شرب نیست. استصحاب میخوایم در چی؟ در موضوع که طبیعتاً نسبت به حکم جنبه سبب داره. با عنایت به همین گفتید یا همینجوری فرمودید؟ گفتم چرا همینجوری از دهنت پرید؟ بله درست. عرض به حضور شما، عرض به حضور شما، در خود موضوع میخوایم استصحاب کنیم و عنایت بفرمایید در حکم عقل نیستا، در قبح شرب سم نیست، در ضرریست که ای در این سمه، ضرری که ما شک داریم در این سم هست یا نیست. به اصطلاح این سم سمیت دارد یا ندارد؟ اگه سمیت داشته باشه خب خوردنش میشه حرام، اگر نه پس ما شکمون در خود موضوع، یعنی در حقیقت در خود موضوع، بله نه موضوع حکم عقل، موضوع با قطع نظر از حکم به درد ما نمیخوره. یعنی اگر ما همطوری بیایم بگیم خب این سم هست یا نیست با هیچ حکمی کار کنارش نباشه، این فایده ای نداره. حالا صبر کنید میخوام ببینیم ما اگر موضوعی یعنی سمیت یک سمی برای ما محل تردید بود میتونیم اونجا بعده دادن تو همون بحث جریان استصحاب در حکم عقل فرمودن شک در بقای موضوع تارتن لاشتباه خارجی تارتن لعدم تعیین الموضوع تفصیلا، اونجا شق اول رو وعده دادن، اینجا دارن بررسی میکنن. یعنی اگر ما در موضوع حکم عقلی تردید داریم، منشأ این اشتباهمون هم، منشأ این تردیدمون هم اشتباه امر خارجیه. ما شک داریم خوردن این سم حرامه یا نه، شک داریم در بقای سمیت، آیا اینجا میتونیم استصحاب سمیت بکنیم در خود موضوع حکم عقلی؟ اون وقت عرض کردم در موضوع حکم عقلی با قطع نظر از عقل، با قطع نظر از حکم، خود موضوع به تنهایی که برای ما ارزشی نداره استصحاب جاری کنیم. همه این جریان استصحاب در موضوع اینها به خاطر ترتب یک حکمه. حالا میخوام ببینیم در موضوع حکم عقلی استصحاب جاری بکنیم برای ترتب حکم عقل. ببینید لترتب حکم العقلی، این یه بحثه. یکی بحث استصحاب در موضوع حکم عقل است لترتب حکم شرعی، لذا دو تا مسئله است، در موضوع حکم عقل برای ترتب حکم عقلی، در موضوع حکم عقل برای ترتب حکم شرعی. در موضوع ما میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ اینجا عرض کردم مثالش هم عنایت بفرمایید، مثل این که ما در مسئله سم عنایت بفرمایید شک داریم در مضر بودن این سم یا نه، در اضرارش در موضوع، آیا این سم سمیت داره یا از خاصیت افتاده. اینجا را مرحوم شیخ می‌فرماید ما اگر استصحاب را از باب ظنون حجت بدانیم نه از باب اخبار و روایات، یعنی از باب حکم عقل مبنای قدما، اگر استصحاب را از باب ظنون حجت بدانیم اینجا استصحاب جاریه، چون ظن به ضرر در مورد این سم کان سابقا مضرم، الان شک داریم مضر یا نه، استصحاب اضرار، استصحاب سمیت و البقاء علی کونهی سمن جاری میکن. و اگر این جاری شد حکم عقلی مترتب بر او هم خود به خود بار میشه، وقتی موضوع مهرز شد عقل هم چیه؟ حکمش خواهد آمد. البته یک شرطی داره اینجا، یک شرطی داره و اون این که موضوع این حکم عقلی اعم از قطع و زن باشه، اعم از قطع و زن باشه. مثل همین مثال ضرر همینجوریست، واقعا اگر زن به ضررم باشه، چون بحث یعنی کشنده هست سم، بذار اینجا موضوع از حضورشون حکم عقل اعمه، لازم نیست حتما یقین باشه، ظن به سمیت هم کافیست برای اجتناب. اما اگر ما از باب اخبار و روایات حجت بدانیم استصحاب را، اعتبار استصحاب را از باب اخبار و روایات بدانیم، اینجا چی؟ آیا اینجا استصحاب جاری میشه یا نه؟ میفرماید که نخه، اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ به همون ملاکی که گفتیم، که اگر شک که در موضوعی که میخواد به نحو قطعی حکم برش بشه بکنیم، این شک که در موضوع مساویست با یقین به انتفاع حکم عقل، چون عقل یا حکم دارد یا ندارد. اگر یه موضوعی رو با همه یه قیودش تصویر کرد، درک کرد، حکمی داره. اگر یه جای موضوع بلنگه، یه قیدش رو نتونه بفهمه، اصلا حکم نداره. پس اگر از باب تعبد و روایات حجت بدانیم، اینجا شک در بقای موضوع هم اگر بشه، استصحاب در خود موضوع هم جاری نمیشه. اینا فرمودید اگر از باب اخبار حجت بدونیم در خود موضوع هم جاری نمیشه، اما از اون باب میگن که در همین حدش میشه جاری میشه. ببینید، و اما موضوع او، یعنی موضوع حکم عقل، با همه، آره، یعنی ببینید خوب انعاد کنید، بحث در اینه استصحاب در موضوع حکم عقل، خود این دو شعبه داره، استصحاب در موضوع حکم عقل برای ترتب حکم عقلی، استصحاب در موضوع حکم عقل برای ترتب حکم شرعی. این دوتا رو با هم مطرح کردن اینجا. بعد کزرر المشکوک بقاؤه فی المثال المتقدم، بله بله، همینجا حرمت هم میاد. حالا همینجا الان مثال خود ایشون میزنن، عنایت میفرمایید، حالا که ضرر المشکوک بقاؤه فی المثال المتقدم، ضرر مشکوک، مشکوک البقا در مورد سم، شرب سم، که حالا این دیگه خاصیت داره یا نداره. فالذی ینبغی ان یقال فیه، اما موضوع اونی که میشه دربارش گفت اینه، ان الاستصحاب ان اعتبر من باب زن، اگر از باب زن معتبر بشه، عمل بهی اونا، به این استصحاب اینجا عمل میشه، لانه یظن الضرر بالاستصحاب، چون وقتی شک در بقای ضرر داره، چون یقین داشته قبلا، الان هم به طور طبیعی ظن به بقای ضرر دارد. فیهمل علیه الحکم العقلی. طبیعتا وقتی ظن به ضرر بود با استصحاب هم این ثابت شد، حکم عقلی بر این ظن به ضرر بار میشه. البته انکان موضوع او، یعنی موضوع این حکم عقلی، اعم من القطع و زن، اعم از قطع و زن باشه. یعنی وقتی عقل میگه شرب ضرر، شرب سم حرامه، قبیحه، اعم از مقتوع الضرر و مزنون الضرر حکمش باشه. یعنی عقل نهاد بفرمایید حکم روشنی داشته باشه. عقل بگه شرب مقتوع الضرر جایز نیست، قبیحه، و همچنین شرب مزنون الضرر هم ممنوع بکنه. نه اینکه عقل مقتوع الضرر رو ممنوع بکنه، مزنون الضرر رو ما خودمون بخوایم این کارو بکنیم. نه، اگر ما موضوع عقل رو اهم بدانیم، بگیم عقل میگه آقا هر جایی ضرری یقینی بود، هر جایی ضرری ظنی بود، اجتناب از او واجب. اگر موضوع عقل رو اهم بدانیم، طبیعتا اینجا که ظن به ضرر هست و ما استصحاب کردیم، ظن ضرر که قطعا وجود داره، بنابراین حکم عقل اینجا هم میاد، میگه اجتناب چیه؟ عقل میگه ولی ما در موضوع هم چجوری این سمو ضررش به اصلا بقا ضررش رو فهمیدیم، با استصحاب فهمیدیم، استصحاب در موضوع جاری کردیم. احسن، خیلی خوب. اما الان اینجا این موضوع شما این سم تا دیروز تاریخ مصرف داشت، امروز من شک دارم، نه دیگه شک دارم که آیا این مضر یا نه. خب اگر بحث میگم دیگه اینجا استصحاب، اگر ما افاده زن رو برای جریان استصحاب کافی بدونیم، اینجا مسلم زن به ضرر هست، پس استصحاب جاریه. با استصحاب گفتیم الان هم مزنونه، درسته؟ مبناش افاده زنه، مثل که یه خود فکر کردی باز با هم مخلوط شدن بود. و بله کما فی مثال ضرر و اعتبر من باب تعبد، اگر از باب تعبد معتبر باشه، لعجل الاخبار. فهمیدید چی گفت؟ گفت فکر براش مثل سم ضرر داره. و این اعتبر من باب تعبد، اگر از باب تعبد معتبر باشه، لعجل الاخبار، فلا یجوز العمل بهی، دیگه عمل به این استصحاب جایز نیست. للقطع به انتفاع حکم العقل، برای اینکه اینجا دیگه قطعا حکم عقل منتفیه، مع شک فی الموضوع، در حالی که ما شک در موضوع داریم، که الذی کان یحکم علیهم القطع، موضوعی که مع القطع حکم بر او میشه، یعنی اگر قطع نباشه حکم عقل هم نیست. البته این بیان ایشون، اینو خوب عنایت بکنید این نکته رو، مبتنیه بر اینه که قطع در موضوع دخیل باشه، بنابراین فرقی بین اعتبار از باب تعبد و باب زن نیست، چون به هر حال قطع وجود نداره. این بیان اینجا مبتنی بر این، اما اگر نه ما قطع رو در موضوع دخیل ندانستیم، خب طبیعتا مسئله فرق. ببینید مثلا اذا ثبت بقاء الضرر فی السم فی المثال المتقدم بالاستصحاب، امروز من با استصحاب چی کردم؟ استصحاب ضرر، استصحاب سمیت، بس در استصحاب در موضوع استصحاب کردم ضرر رو در این سم، یا به عبارت دیگه استصحاب سم بودنش رو کردم مثلا، فمعنا ذالک، ببینید ترتیب الآثار شرعیت المجعولت للضرر ارا مولد الشک. ببینید این و اما الحکم العقلی فلا، یعنی ما اینجا پس موضوع رو به دو غرض استصحاب میکنیم، تارتن به عنوان ترتب یک حکم شرعی و اخرى به عنوان ترتب یک حکم عقلی. تو این مثال هر دوش رو ایشون آمده تطبیق داده. فرض کنیم ما وقتی میایم ضرر رو در سم استصحاب میکنیم، معناش اینه آثار شرعی که مجعول بر ضرره در مورد شک مترتبه. اما الحکم العقلی بالقبح والحرمه فلا یثبت الا مع احراز الضرر. اما حکم عقل دیگه اینجا بار نمیشه، مترتب نمیشه. چرا؟ چون حکم عقل به قبح که حرمت هم نمیخواد، بل حرمه آورده، واقعا بل حرمه نمیخواد. حکم عقل به قبح لفلا یثبت الا مع احراز الضرر، فقط در جایی است که ضرر احراز بشه. نعم یثبت الحرمت الشرعیه به معنا نهی شارع ظاهرا، بله اینجا حرمت شرعی ثابته، اونم حرمت نه به معنای واقعی، به معنای ظاهری. یعنی چون مظنون الضرر اجتناب از او ظاهرا واجبه. ولا منافات بین انتفاع الحکم العقلی و ثبوت الحکم الشرعی، در همین موضوع واحد عینی نداره. حکم عقل نباشه، عقل نمیگه قبیحون، اما شرع میگه حرامون، لأن عدم حکم العقل مع الشک انما هو الاشتباه الموضوع عنده. چون وقتی عقل حکمی نداره نمیگه شرب این قبیحه در حالی که شک داره، این به خاطر اینکه موضوع در نزد عقل مشتبه. و به اشتباهی یشتبه الحکم الشرعی الواقعی ایزن، با اشتباه در موضوع حکم شرعی واقعی هم چی میشه؟ وقتی من ندارم آیا این اصلا سمه یا نه، طبیعتا حکم شرعی هم مشتبه میشه. لکن الا ان الشارع حکم على هذا المشتبه الحکم الواقعی به حکم ظاهرین هی الحرمه، شارع حکمه به حکم، این به حکم متعلقه به اون حکمه، حکمه بر چیزی که حکم واقعیش مشتبهه یا حکم ظاهری. گفته آقا هر چیزی، این مثل همه جاست دیگه، گفته هر چیزی که حکم ظاهریش برای شما معلوم نبود، حکم واقعیش برای شما مشتبه بود، این حکم ظاهری در حق شما باشه تا حکم واقعیش معلوم بشه. خب الان این حکم این سمم برای ما معلوم نیست چون موضوعش مشتبه. وقتی موضوع مشتبه بود حکم واقعیش هم مشتبه، ولی در هر حکم واقعی مشتبه شارع حکم ظاهری جعل کرده. اینجا هیچ اشکال نداره، شارع با اینکه عقل حکمی نداره، اما شارع بیاید که اینجا ظاهرا شربش حرامه، به حکم ظاهری گل هیل حرمه. و مما ذکرنا، یک مطلبی حالا معلوم میشه که این رو چی رو؟